الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء دعامة و دعامت حاضر دین الفقه. و قال ایزن: افن لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعه یوما یتفقه فیه امر دینه و یسأل عن دینه. به قصد تیمن و تبرک و به قصد ایجاد علقه بیشتر و تحریک، بحث رو با این آیه و دو حدیث شروع میکنیم. آیه روشنه و معنایی که داره، جزئیاتی که داره، و قطعا منم نمیخوام بست بحث بدم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. در واقع امر تفقه و دانش در دین و به یه تعبیری سابقه حوزه علمیه برمیگرده به صدر اسلام، همین آیه. یعنی اگر بپرسن تاریخچه حوزه علمیه به کجا برمیگرده، میتونید بگید به صدر اسلام و همین آیه. درست تفقه در دین، خب فقه اصطلاحی فقط نیست، اما فقط نیست، مسلم یک مصداق روشن برای تفقه همین یاد گرفتن حلال خدا و حرام خداست. تعبیر رسول خدا هم تعبیر گرانسنگیست: لکل شیء دعامتون، با عین، هر چیزی ستونی داره که بدون او به تعبیر منطقی ها فصلش از بین میره. و دعامت و حاضر دین الفقه. حالا فقه به معنای فهم باشه، به معنای مجموعه مسائل باشه، ایناش مهم نیست، چون فهمم که باشه، فهم چی؟ بله، مراد فهم دینه، و دینم مسلم بخشش همین گزاره های حلال و حرامه. یعنی با این نگرش ما داریم این روایات رو میخونیم. و این حدیث رو دقت کنید: افن لکل مسلمن. اف یعنی زجر، دوری، تنفر نسبت به هر مسلمانی که لا یجعل فی کل جمعتن. جمعه اگر با سکون میم باشه به معنی هفته است. جمعه که تو فارسی میگیم جمعه، روز جمعه، این غلطه. اگر با ضم باشه جمعه به معنای روز جمعه است. و تعجب از برخی محدثین بزرگ مثل مرحوم مجلسی که ذیل این حدیث ایشون میگه آخر حدیث اینه افن لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعتن یومن یتفقه فیه امر دینه. اوف به هر مسلمانی که در هر مرحوم مجلسی فکر کرده مراد روز جمعه، در هر روز جمعه یک روز شد یاد نگیره. خب این که نمیشه که. بله اوفن لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعتن یومن. بعد فرموده مراد از جمعه هفته است، از باب نامگذاری اسم جز برای کل، یعنی مرادش هفته است ولی نام جمعه رو گذاشتن. مثل کسی که یک شنبه بگه مرادش کل هفته باشه مثلا، یا دوشنبه بگه مرادش کل هفته باشه. اینجا هم جمعه گفتن ولی مراد کل هفته است. خب این درست نیست. اولا این چه زیبایی داره که ما بگیم جمعه، بله بعد مرادمون کل هفته باشه، از که مثل که بگیم یک شنبه مرادمون کل هفته باشه، اینطور میشه دیگه؟ نه، این جمعه هست نه جمعه. و جمعه با سکون میم به معنای هفته است دیگه. سوبسیدم نمیخواد بدیم، کمکش هم نمیخواد بکنیم. افن لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعتن یوما، در هر هفته یک روز قرار نده برای یادگیری امر دین و یسأل عن دینه، که از دینش سوال کنه. دوستان دوران حساسی هم هستیم، خیلی از رفقا سال گذشتم تو مکاسب بودن میدونن و اینا رو تقریبا گفتیم. امروز فقه به معنای اصطلاحی خودمون دیگه، حال اومدیم تو حوزه علمیه، از روایات اومدیم بیرون. فقه دوستان فقیهانی رو میخواد که اولا منضبط فکر کنن، به امید خدا و تابع اوهام و احساسات و اینها نباشه. به قول مرحوم امام رضوان الله علیه، فقه جواهری نه یعنی هر کار ایشون کرده ما بکنیم، هر مثالی زده ما بزنیم، یعنی فقه منضبط. تو جواهر دوستان شما کمتر، نمیشه گفت اصلا نیست، ولی کمتر شما از اوهام و استحسان و قیاس میبینید. یک فقهیست منضبط روی چارچوبی شناخته شده میاد. لذا میگیم فقه منضبط، فقه فنی، فقه دور از اوهام. اما از این طرف فقیهانی که بیتونن از همون مواد منضبط، از همون مدارک شناخته شده بیتونن مسائل رو آنطوری که کاربرد داشته باشه، مطابق زمان و مکان باشه، پاسخگوی نیازها باشه، بدونی که البته احتیاج باشه که بخوان سوبسید بدن، از خودمون خرج کنیم، که ما معتقدیم دوستان این راه ممکنه. یعنی ما واقعا اگر آستین همت رو بالا بزنیم، مردانه وارد بشیم، میتونیم فقه رو پاسخگو کنیم و بروز کنیم به تعبیری، بدون اینکه نیاز باشه از ارزش‌ها، اون ارزش‌ها و ضوابط شناخته شده فقه کوتاه بیان، به قول معروف بدون اینکه بخوایم آب قاطیش کنیم میشه. منتها عمده اینه که بالاخره با یه نگرش عمیقی انسان به مسائل بپردازه. انشاءالله تلاشی که ما داریم البته در حد توان بسیار ناچیزمون. همینه که از یک طرف از مدارک شناخته شده بیرون نریم، چون دوستان آدم مدارک رو بذاره کنار خیلی راحت میتونه حرف بزنه. من هرچه عقل خودم یا عقل امروز مثلا میپسنده بگم دینم اینه، بله خیلی آسونه. بیاید من یه رسالش سری یک ماه آدم میتونه بنویسه دیگه اینجوری. از اون طرفم که کاری به مسائل روز، پاسخگوها، نکات، جزئیات نداشته باشه، اونم نسبتا آسونه، مطلق و مقید و راهی هم که رفته شده، مثالایی هم از که زده شده. این وسط دوستان اگر کسی بخواد جمع بین هر دو مزیت بکنه، کمالین بکنه، از یک طرف عرض کردم روز ضوابط شناخته شده به فقاهت بپردازه، از طرفی پاسخگو هم باشه، تطبیقاتش به روز باشه، مثالها به روز باشه، مصداق شناسی هاش کاربرد داشته باشه، البته یه مقدار مشکله ولی قطعا شدنی است. سعی ما به امید خدای متعال بر این هست. و اما قاعدتا امروز روز اوله و شاید خیلی از دوستان هم، ولو بعضا میبینم اینجور نیست، سابقه بحث خارجم دارن، ولی خب بعضی از این چهرهام میبینم که بالاخره سال گذشته تو بحث مکاسب بودن، قهرن لازمه که بعضی نکات گفته بشه. چند تا مطلب من یادداشت کردم عرض بکنم، شاید امروز نرسیم که در واقع بریم سراغ ریز بحث، تا حالا هرچه پیش رفت. اولین نکته دوستان اینه که معمولا سعی کنید دو تا درس رو داشته باشید خارج، مثلا یک فقه، یک اصول. بیشترش اگر فکر کنید میرسید اشتباه میکنید، کمترش هم نه خوب انسان عقب میمونه. سعی کنید، در واقع من چیز تازه‌ای نمیگم، همون چیزایی که بلدید در واقع دارم تأکید میکنم، در واقع دوستان برای رفع اشکال بیاید سر درس. یعنی اگر کسی بخواد قدرت استنباط پیدا بکنه و بتونه به استنباط بپردازه، به نقد مطالب بپردازه، باید سعی کنه درس رو اول مطالعه کنه، جوری که دنبال حل اشکالاتش بیاد سر درس. شما مثلا فرض کنید اگر ما یه بحثی رو گفتیم، رفتید شب مطالعه کردید، دو تا سه تا کلام رو دیدید، یه نیم ساعتم کتاب رو بستید که خب حالا من باشم چه کارش میکنم؟ بله؟ این حرف کجاش گیر داره؟ نقطه قوتش کجاست؟ تا بعد فردا اومدید سر درس، مثلا با استاد بحث شد، نقاط ضعف گفته شد، نقاط قوت گفته شد، حالا چه شما بپسندید چه نپسندید، خب این قدرت انسان پیدا میکنه. اما اگر نه، روشی که متاسفانه غالبه، میاد درس بعد میره برای مطالعهش. اینجا دوستان اگر 20 سالم آدم بیاد، مگه دیگه خیلی مستعد باشه؟ خیلی مستعد باشه، وگرنه به جایی نمیرسه. این که میگن اگر پدری دلسوز باشه، ضرب المثل دیگه، خیلی دلسوز باشه نمیره ماهی رو بگیره بپزه دهان بچه کنه، میره ماهیگیری یادش میده که بعد خودش بره بگیره. اونایی که دقیق ترن میگن ماهیگیری هم خوب نیست، باید توربافی یادش داد که حتی تورش هم خودش ببافه که وابسته نباشه. خب اینو برای ماهی و تور و اینا که نگفتن دوستان، برای همه رشته های علمی و گرایش های علمی گفتن. سعی کنیم بحث ها رو ببینیم و منم سعی میکنم انشالله همیشه بحث روز بعد رو بگم که مثلا چه کتابی، مگه یه بحثی باشه که مثلا کتاب خاصی نداشته باشه یا پراکنده باشه. سعی کنید با مطالعه بیان سر بحث برای رفع اشکال. بعد از یکی دو ساعت مطالعه هم همیشه عادتتون باشه کتابو ببندید بگید خب حالا من باشم چیکار میکنم. تا حالا سر تو میخوندی؟ بله. مثلا اگر فرض کنید یه بحثی از مکاسب ما داریم، مکاسب رو ببندید بعد از مطالعه. خب حالا این گیرش کجاست، ضعفش کجاست، کجاشو میشه بزنی؟ البته ممکنه یه مدتی هیچی هم به هیچ جا نرسیده، مهم نیست، اوائل کار اینطوره. یواش یواش راه باز میشه، چشم باز میشه. ضمن این که برای حفظم خیلی موثره. شما بارها تجربه کردید اگر یه سوالی مثلا یه مدتی داشتید، مثلا 20 روز یه سوالی دارید نمیرسید یا کسی دم دستتون نیست، تا روز 20 یه نفر پیدا میکنید سوالو میگید جواب میده، این دیگه یادتون نمیره، اینطوریه دیگه. برخلاف اینه که همونجا سوال پیش بیاد فوری هم سوال کنید، فوری هم جواب بگیرید، نه بعدم یادتون میره. لذا دوستان سعی کنید هر یک ساعت مطالعه 1 رو 20 دقیقه فکر، این استانداردش. هر یک ساعت مطالعه 1 رو فکر. خب بالاخره من چه کاریش میکنم؟ قطعا اینجور اگر انسان پیش بیاد، خب یه مدتی که اومد دیگه خودش هم میشه اهل به قول معروف تعبیر ما سوراخ کردن، دوختن، بخیه کردن و امثال زاله. از نظر نوشتن سال گذشتم اشاره کردم برای برخی از دوستان، معمولا من خودم درس خارج که میرفتم میدیدم دوستان 3 رقم برخورد با نوشتن هست. حالا اینا رو عرض میکنم که دیگه نخوام تک تک جواب دوستانو بیدیم. بعضی ها به نظر من افراط میکنن، قلم دست میگیره، کاغذم دست میگیره، تون 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 مینویسه. مثلا استاد رو از کفایه نقل میکنه ها، کفایه رو هم خونده ها، تو خونش هم هست ها، شب هم میره نگاه میکنه، اینا مینویسه. خب برای چی؟ شما خود چاپی رو خطی کنید به قول معروف. خب مکاسب، خب این افراط، این انسان دیگه وابسته میشه به نوشته، حافظه یواش یواش از بین میره. از اون ور من میدیدم بعضی ها مثلا شاید در 10 سال خارج 2 تا خودکار بیک مثلا تمام نکرده، همچنان هم افتخار میکنه مثلا من، یا بعضی هم مثلا ما آخر هفته. این به نظر من کار خوبی نیست. انسان باید با قلم، با دفتر، با کاغذ. فرض کنید یک کلامیست، خب استاد میگه باید بعدا بیره روش فکر کنه. بله، خب بخواد فکر کنه باید کلام استاد جلو چشمش باشه. لذا مثلا اگر دیدید یه بحثی از مکاسب مطرح شد، کفایه مطرح شد، خب معمولا ما آدرس هم میدیم، این دیگه نوشتن نداره. اما اگر یه صحبتی مثلا به عنوان اظهار نظر شد، یه نقدی شد، یا گفتیم مثلا اینجای مکاسب با اونجای مکاسب مثلا تفاوت داره، خب اینا یادداشت بشه. حالا میتونید همینو پاک نویس قرار بدید. بعضی ها هستن خب منظمن جا خالی میذارید، بعد میرید اون تکه ها رو پر میکنید، خب همین میشه پاک نویس. بعضا نه، مثلا جوریست که باید بیرید تو منزل پاک نویس. اون چه مسلمه باید یه تقریراتی داشته باشید از درس. حالا این که به همین اکتفا کنیم یا بیریم منزلم پاک نویس کنیم، این دیگه برخورد خود شما. ممکنه اوائل کار مثلا نیاز باشه پاک نویس کنید، ولی به مرور دیگه نیاز نباشه، که خیلی وقتا اینجوری پیش میاد. پس بنابراین سعی کنیم دوستان پیش مطالعه حتما داشته باشیم، اونم به همون شکل که عرض کردم. 1 ساعت مطالعه، 1 ربع 20 دقیقه فکر و فکر انتقادی، و در نوشتن هم حد وسط. البته یه نکاتی دیگه هم هست، حالا انشاءالله به مرور تجربیاتی اگر باشه عرض میکنم. ضمن این که خیلی چیزا رو دوستان خودتون باید دائما تماس نگیرید، انسان خودش خودشو اصلاح میکنه. این نکته اول که در واقع مربوط به نحوه شرکتمون بود در درس. نکته دوم اینه که معمولا در خارج فقه، حالا اصول که معمولا یه دور دیده میشه، حالا از 4 سال داریم اصول 4 سال تا 20 و چند سال، بالاخره یه دور اصول دیده میشه و باید دید برای کسی که میخواد متخصص بشه. بحث سر فقهه. فقه دوستان قطعا به دیدن یک دوره کامل اونم در حد مطلوب غیر ممکنه. یه چیزی شاید حدود مثلا 300 سال وقت بخواد رو محاسباتی که شده تا انسان بخواد مثلا یه دور فقه رو، اونم نه که گفتم در حدی که مطلوب باشه، یعنی دور بزنه، یه چیز حدود 300 سال رو وقت میخواد که قطعا ما نه این عمر رو داریم نه این حوصله رو. اما وقتی که این ممکن نیست و قطعا ضروری هم نیست هیچ کدامش، باید بیایم گزینشی برخورد کنیم. سعی کنید دوستان در عمر علمیتون در فقه حداقل 3 موضع رو، و دیگه خیلی که مثلا موفق نشید 2 موضع رو در خارج ببینید. یکی بخش عبادات. خب خاصیت دوستان عبادات یک نکاتیه که باعث میشه انسان ببینه در اون جاها روایات بیشتره، روح تعبده، قهرن به یک جمع و تفریقهای انسان میرسه که تو معاملات و مثلا سیاست نمیرسه. رضا با دیدن معاملات و سیاست از فقه عبادات شما مستغنی نیستید، چنانچه با دیدن فقه عبادات از معاملات. معاملات خودش یه حال و هوایی داره، یه فضایی داره، ویژه خودش. بالاخره خیلی از تصرفات و شارع کرده، خیلیش عقلایی است، قواعد ظریف و حساسی داره، کاربرد داره، بسیاری از مسائل حقوقی داره. میدونین ما در عبادات حقوق نداریم، هیچ وقت دانش حقوق نمیاد راجع به نماز و روزه و صوم و اعتکاف صحبت کنه، اما تا بخواید ما قوانین راجع به چی داریم؟ معاملات داریم. حقوق مدنی ما خب بخش عمدش همینه دیگه، و اصلا همش همینه. بنابراین یک مرحله فقه معاملاته، و یکی هم سیاست، حالا تعبیر میکردن تعبیر میکنیم، مثل بحث حدود، قصاص، دیات، قضا، مباحث اجتماعی، حکومتی. اونا باز یک آهنگ خاصی داره. باید انسان این 3 مرحله رو ببینه. ترتبی هم نیست که حال من بگم اول اینو ببین، نه. به نظر ما کسی هم مقید باشه ترتب، نه، هیچ ربطی نداره. درست اول صلات نوشن بعد دیات، اما اینطور نیست که اول باید صلات بخونی بعد دیات رو، نه، همون مقداری که اول باید صلات بخونی بعد دیات، ممکنه که اول باید دیات بخونی بعد، اینجور نیست که ترتب داشته باشه. لذا این 3 مرحله رو باید پشت سر بذارید. خب اینم یه نکته ای که از همین الان دوستان برنامه ریزی بکنن، یه چند سالی معاملات، چند سالی عبادات، و شاید مثلا 1-2 سال هم سیاست و اینا رو باید ببینید. اما بحثی که در معاملات، هی دارم نزدیک میشم به موضوع خودمون، ما دوستان بحثمون بحث معاملاته به معنای عامش که شامل مکاسب محرمه هم میشه. 3 شیوه برای بحث معاملات هست. 1 شیوه شیوه مرسومه که زیاد عمل شده، درسم هست. مثلا فرض کنید استاد تحریر الوسیله یا مکاسب شیخ انصاری رو محور قرار میده، به ترتیب. اگر مثلا از محرمه شروع کنه، از همون ترتیب حدیث توحف العقول، بعد احادیث بعدی، بعدم معامله نجاسات تو ذهنتون هست دیگه، همینطور میاد جلو. اگر بی رو شروع کنه، اول تعریف بی، بعد بحث حق و حکم، بعد بحث عین و عوض و معوض، به همون ترتیب، یعنی بحث معاملات منتها موردی خورد، یا مثلا تحریر الوسیله باز خورد. من یادم هست اوائلی که ما شروع کردیم تحریر الوسیله رو، خارجش رو، استاد مسئله مسئله رو مکاسب محرمه، یا بی مثلا خدمت شیخ و استاد بودیم، باز متن مکاسب و به همون ترتیب مکاسب، موردی، مسئله مسئله. این یه رقم شیوه بحث معاملات که میبینید معمولا حواشی مکاسب هم به همین سیره، مرحوم امام، آقای خویی، بزرگان دیگه به همین شکل بحث کردند و رفتن جلو. شیوه دوم که کمتر از اون مورد هست ولی بالاخره وجود داره، کتابهایی هم نوشته شده، بحث قواعد معاملاته. یعنی دیگه باحث کار به متن مکاسب نداره، کار به متن تحریر الوسیله نداره، مسئله مسئله هم پیش نمیره، مورد مورد پیش نمیره، بلکه قاعده قاعده پیش میره. مثلا قاعده تبعیت عقود للقصود، قاعده مهمیه. قاعده کل شیء تلف قبل قبضه، کل مبیع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه، و هاکذا قواعد فقه. این هم یه شیوه هست. خب البته این معمولا هنوز جا نیفتاده در حوزه. ممکنه کسی مثلا درس پنجشنبهش بذاره قواعد فقه، یا تو منزل مثلا درس خصوصی، یا بعضی کتاب مثل مرحوم آقای بجنوردی و بزرگان معاصر بعضن کتاب های نوشتن، ولی به اون شیوع اول نیست. بحث قواعد. یه بحثی دوستان به نظر میرسه که نه شکل اوله نه شکل دومه، ولی از نظر بنده از اهمیت بیشتر از هر دو برخورداره، بحث قواعد عام خیر، مورد مورد خیر، بحث ادله عام. ادله عام مثل چی؟ اوفو بالعقود، احل الله البيع، الناس مسلطون على اموالهم، المؤمنون عند شروطهم، الصلح جائز بین المسلمین. این ادله بررسی بشه. البته ممکنه به خاطر بررسی این ادله بعضی از قواعدم بررسی بشه، ولی حیثیت بس حیثیت بررسی قواعد نیست. توجه میکنید؟ من دوستان یادتون باشه سال گذشتم عرض کردم، سالای قبلم این گلایه رو داشتیم. خب بزرگان خیلی زحمت کشیدن، شکر الله و سعیهم، علالله اجرهم و لله درهم، لکن این خلا احساس میشه، این خلا بیش از هر بحثی در معاملات احساس میشه. من نیاز نیست که برای شما نه برهان بیارم نه شاهد، تمام شما مکاسب خوندید که اینجا نشستید، حال ممکنه 4 صفحش مونده باشه. بله، الان از شما سوال کنن مثلا مکاسب کجا راجع به اوفو بالعقود بحث داره؟ کجا؟ احل الله البيع رو کجا بحث کرده؟ الناس مسلطون رو کجا بحث کرده؟ نمیتونید، نه شما نمیتونید، اونی هم که 4 بار 5 بار مکاسب و گفته با دقت، میبینید جایگاه خاصی نداره، نه تو مکاسب، تو مباحث دیگه هم جایگاه، البته چون بناشون بر این نبوده ها. مثلا شما نگاه کنید مکاسبو که باز میکنید با حدیث توحف العقول، درسته؟ با حدیث توحف العقول. خب اولا حدیث مرسله، در این که مثل مرحوم سیدنا معتقدن نقل به معناست، حدیث توحف العقول مضطربه، تشویش داره، بعضی از جاهاش هست که مورد فتوای احدی از فقها نیست، برخلاف مرحوم سید که میگه مضمونش درسته، بعضی جاهاش هست اون مثل دو سه خط آخر مونده مکاسب اصلا مورد فتوای فقها نیست، تا چه رسد به این که مشهور باشه، معروف باشه. خب این سوال پیش میاد، آیا مثلا بهتر نبود که اول مکاسب مثلا با چند تا آیه، بالاخره معاملات دیگه، بله، تا دهن باز میکنی اوفو بالعقود، تا دهن باز میکنی احل الله، تا دهن باز میکنی ولا تعاون و علل اسم ول عدوان. خب اینا باید یه جایی بحث بشه دیگه، یه جایی رسیدگی بشه. حال سوالاشو عرض میکنم براتون. لذا با تمام، من اول گفتم علی الله اجرهم لله درهم، ولی این خلع هست، این کار، این راه نرفته هست که باید این قواعد، شما فردا میخواد مکاسب محرمه شروع کنید، خب میشه وسط مثلا بحث از دروغ انسان یک ماه بره تو اوفو بالعقود؟ نمیشه که. میشه وسط بحث از رشوه یا بحث از مثلا مجسم سازی یا غنا برای چند روز بریم تو لا تعاون و علل اسم و عدوان؟ نمیشه که. پس باید اینا یک جا حسابش رسیده بشه به عنوان اصول موضوع پرداخته بشه. من با یکی از دوستان صحبت نکردم، ایشون میگفت شاید شیخ که سراغ آیات و روایات نرفته اول، میخواسته بگه معاملات اصلا تعبدی نیست، لذا با یه حدیث مرسل. خب باز اگر کسی آشنا نباشه به مکاسب این حرفو بزنه، شیخ این روحیه رو هم در معاملات نداره، لذا بارها تو معاملات با نگرش تعبد برخورد میکنه که حالا انشاءالله موردهاشو میرسیم. لذا دوستان احساس میشه بررسی ادله عام نه قواعد عامها، چون ریشه بسیاری از قواعد هم همین ادله است. اصلا قاعده لزوم اوفو بالعقوده، قاعده تسلط الناس مسلطونه علی اموالهم، قاعده عدم تعاون همون لا تعاونوست. میخوام عرض کنم اینا خیلی هم از هم جدا نیست. لذا دوستان بحثی که ما داریم در انشاءالله، من فکر کنم یک سالی هم این بحث طول بکشه، ولو ما اصل بحثمون مکاسب محرم است که مسائلی که لازمه، البته نه که مثلا فرض کنید از همون اول مکاسب فرض کنید به نجاسات بخوام شروع کنیم، چون اهم و مهم داریم، اما در عین حال باید قواعد بحث بشه و پیشبینی من پیشبینی یک ساله، حالا بتونیم کمترش کنیم چه بهتر، نتونیم خب چیزه، بحث قواعد عام رو باید بررسی کنیم. من ساعتم گم شده، ساعتم چنده؟ بله 20 دقیقه. بسیار ما برنامه اونی. خب یه آیه است ما ساده میگذاریم، این الف و لام العقود الف و لام عهد یا استقراق، عهد باشه یک بردی داره، استقراق باشه یه بردی داره، هر دوش هم قائل داره. عقود اصلا یعنی چه؟ آیا معاملات امروز میگیره؟ خب میدونید ما شیخ انصاری رو داریم که میگه اصلا معاتات عقد نیست، بنابراین داخل در اوفو بالعقود نیست، مگر عقود رو به عهود تفسیر کنیم. خب اینا همش بحث داره. میشه مثلا این همینجور معاتات دیگه، معاملات ما همش معاتاتی شده دیگه، غیر از برخی معاملات که دیگه اونم با کتابت تازه. آیا عفو به عقود یک حکم تأسیسی است یا امضایی؟ آیا مراد عقود عرفیه یا عقود شرعیه؟ آیا حکم تکلیفیه یا وضعیه یا هر دوست؟ عفو یعنی واجبه فقط یا نه یعنی لازمه؟ اگه حق فصل نداری، اگر نکردی نقل و انتقال حرامه، وضعی و تکلیفی هر دو. خب این باید بحث بشه. احل الله البیع، چند سال تو مکاسب احل الله البیع؟ اولا احل الله البیع قول خدای متعاله یا قول کفاره؟ اینو شاید اولین بار دارید در قالب یه سوال برمیخورید. آیه رو نگاه کنید. خب و احل الله البیع چیه اون آیه؟ انما البیع او مثل ربا و احل الله البیع و حرم ربا. این دنباله حرف اوناست یا قول خدای متعاله؟ احل الله البیع اگر قول خدای متعاله اطلاق داره؟ اصلا دوستان ما میتونیم با مطلقات قرآن معامله اطلاق و مطلق مثل که روایات داره بکنیم؟ یا اصلا ممکنه گی مطلقات قرآن تون در بیان اصل تشریع قابل تمسک نیست؟ این نواد بحث بشه. یک کسی مبناش این باشه که مبنا قویست، مبنای سست نیست، که اصلا اطلاقات کتاب قابل تمسک، یعنی در واقع اطلاق نیست چون مثل یک متن قانون اساسیست. این اصل قانون گذر در مقام بیان جزئیات نبوده خدای متعال. مراد از بی یعنی البیع الشرعی یه محضور داره، البیع العرفی یه محضور داره. الناس مسلطون علی اموالهم. بله، این الناس مسلطون، حالا گذشته از سندش و اینا که بحثه، تسلط یعنی چه؟ حد تسلط دوستان چقدره؟ الناس مسلطون، من همین هفته که گذشت روی مسئله داشتم کار میکردم راجع به همین مسئله حق الماره و شنیدید دیگه، وضو گرفتن نمیدونم از نهر و اینها، به مناسبت همون بحث فقه و عرف هم افتادم تو این بحث. ببینید، خب من و شما وقتی مثلا با یه اتوبوس میریم مسافرت یا با ماشین خودمون میریم، کنار یه جوی آب وای میسیم، درسته؟ آبم از موتور چا داره میره، اگه خواستیم صورتمون رو بشوریم مثلا یا استکان رو شستشو بدیم، میریم صاحبش رو پیدا کنیم؟ خب نمیریم این کار بکنیم. بله، میگه ملک غیر نیست. خب این استفاده از کجا؟ اگر یه اتوبوس کناره یه رستوران وایسته، قصد خرید نداشته باشیم، اگر بخوایم دستشویش بریم یا بخوایم نماز بخونیم، میریم از قهوه خونه سوال میکنیم، اونایی که مسئله بلدن این کار میکنن، آقا ما میخوایم یه وضو بگیریم نماز بخونیم، میگه خواهش میکنم بفرمایید، باید اجازه گیره. اما فرض کنید میخوایم مثلا میریم زیر سایبانی که زده، یا یه صندلی سنگی درست کرده بیرون گذاشته، میخوایم روی این صندلی بشینیم تا اتوبوس راه بیفته، میریم اجازه میگیریم؟ بله، نمیریم که آقا اجازه میدید ما زیر سایبونت وایسیم. آقا اجازه میدید ما بریم روی این صندلی سنگی که بیرون از رستوران گذاشتی بشینیم؟ ما متدینا ها، نمیگم لا بالی آون، ما متدینا. خب چی میشه؟ ببینید، اتوماتی ما برای تصرف در دستشویی چیکار میکنیم؟ الناس مسلطون رو جاری میکنیم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه رو جاری، اتوماتیک اینا، یعنی ناخودآگاهه. اما برای نشستن زیر سایبان یا رو صندلی سیمانی سکویی نمیریم این کار بکنیم. خب این باید تحلیل بشه. اصلا حد تسلط مالک اینقدر هست؟ حد تسلط مالک یادتون باشه مرحوم شیخ میفهمد اگر کسی در یه جایی که قیمت کالا چندین برابره یخه زامن رو گرفت باید بهش بده. من یک کیلو سوهان طلب شما دارم، تو قم یه روز دادم به شما بنا شده یک کیلو سوهان، حال من و شما رفتیم آمریکا مثلا، اونجا هم سوهان به قیمت خون آدمیه، حالا خون آدمی شاید قیمت نداشت باشه، به قیمت خونه، اونجا من یخه شما رو بگیرم میگم آقا برو سوهان پیدا کن به من بده، نیست قیمت بین آمریکاش. ایشون نظرش اینه دیگه شیخ انصاری. مثلا حدیث واقعا این بردو داره یا نه، اینا رو باید بررسی کرد. یعنی دوستان احادیث و آیاتی که شاید ما به راحتی فکر میکنیم قابل معناست، نقاط ریز زیاد داره. اصلا معنای الناس مسلطون میدونی 4-5 رقم معنا شده، حتی بزرگواری مثل شیخ انصاری 3 رقم اینجا که تو حافظمه، حداقل ظاهر عبارتش 3 رقم برخورد کرده با این حدیث. آیا الناس مسلطون مشرع یا مشرع نیست؟ الناس یعنی یه چیزی که ثابت هم نیست، با الناس میشه تشریعش رو ثابت کرد یا نه؟ اینا دوستان مباحثی است که باید رسیدگی بشه. و دیدم یکی از بزرگان حاشیه مکاسب جناب آقای تبریزی سلمه الله در ارشاد و طالب، ایشون این گلایه رو داشت، همین دیشب نگاه میکردم چون از قبلم تو ذهنم بود، ایشون هم گلایه میکنه چرا شیخ مثلا با آیه شروع نکرده، ولی خود ایشون هم وقتی شروع میکنه در حد 2 صفحه فکر کنم یا 3 صفحه، اونم فقط آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن، دیگه هیچی. خب این باز مثلا جای انتقاد، جای نقده که خب مثلا بررسی بشه، تازه آیم حقش با 2-3 بحث ادا نمیشه. در عین حال بر سر سفره بزرگان نشستیم دوستان و خیلی زحمت کشیدن، امیدواریم که انشاءالله بتونیم ما گوشه ایش رو هم انشاءالله برداریم. دوستان لازم دارید شما بیشتر خود مکاسب، حواشی مکاسب و زبدت البیان اردبیلی، چون آیات الاحکامه، کنز العرفان فاضل سیوری تو بازارم هست، اینا تو کتاب خونم هست، کنز العرفان فاضل، چون اینا آیات الاحکامه، فاضل مقدار به همون سیوری مقدار فرق نمیکنه. ولی یه چیزم دوستان بهتون بگم از الان دیگه اینو توجه شدید، ما یه منبع مشخصی نمیتونیم، اگر میخواستیم موردی بحث کنیم مثلا از اول مکاسب، خود دیگه مشخص مکاسب متن بود، تمام حواشی هم دیگه میدونستید، اصلا نمیخواست کتاب عوض کنی. ما خاصیت بحثمون اینه که مثلا نه اینکه جای خاصی نداریم، یه دفعه این اصلا اوفو بلغود میخوایم بحث کنیم، خب یه کتابی متعرض هست، بعد احل الله البه هیچی، باید بینیم یه کتاب دیگه. یعنی منابع ما متعدد و بقایت هم پراکنده است. بله تفاسیر هم میشه دوستمون فرمودن، خب بله ما هر آیه که وارد میشیم اول چیکار میکنیم؟ تفاسیر رو یک بررسی میکنیم، همینطور دیگه. ولی بالاخره این مباحث هست دوستان. من دلم میخواد نهایت همکاری بشه. ما همیشه من تو بحث های خارج میدیدم مثلا، نمیخوام کلاس سانسور بشه، دعوه ما رو که میدونید بر اینه که آزاد باشه، ولی شیوه بهتر اینه که درس الغا که نشد، اگر فرض کنید سوال خیلی ریزه یا تذکرات جزئی، همونجا تذکر بدید. ممکنه بنده اشتباه لفظی کنم، آدرس رو اشتباه بدم، اسم نویسنده رو اشتباه، خب اینا که همونجا با تذکر بدید. یا یه نکته ایست که به نظر خودتون خیلی کم بحثه، یک کلمه است، ولی بهتر اینه چون درسم ضبط میشه، بهتر اینه که درس که الغا شد بعد از بحث ما یه 5-6 دقیقه میشینیم و روز بعدش هم همینطور 5-6 دقیقه هست تا شروع بکنیم مطرح بشه. من حتی اگر دم اشکال مثلا قابل طرح سر درسه، روز بعد اصلا مطرحش میکنیم، یا اول درس روز بعد مثلا فردا، حالا امروز که بحث چندان نشیم، مثلا پس فردا رفقایی که سوال دارن میان جلو بشینن و حتی مثلا از طریق همین بلنگو که همه استفاده کنن، سوال اینه، صدام ضبط بشه، صدای سوال که بعد صدای پاسخ هم ضبط بشه. یعنی بهترین روش اینه که درس رو بگیریم، روش مطالعه کنیم، تأمل بکنیم، حالا همون روز اگر آماده است، اگه نی فردا اول جلسه مطرح بشه و سوال ها پاسخ داده بشه، انشاءالله بعد شروع بکنیم. اگر هم دوستانی باشن مایل به نوشتن باشن، بیتونن بحث رو بنویسن، چون با بعضی از مجلات هم صحبت شده، اونش که قابل مقاله است و طبیعتاً چون بحث شکل بحث یا خیلی از مواد بحث نوعه و سعی میکنیم از مثالها زده بشه، مثالی که مبتلا به روز باشه، قهرن قابل مقاله شدن هم هست. یه وقت کسی باشه حالشو داشته باشه بنویسه فارسی یا عربی، این هم هست، یه صحبت تل جمله هم شده. یعنی دوستان پیشنهاد دادن که مثلا این بحث فرض کنید عفو بلغودش یک مقاله‌ای بشه، احل الله البهش همینطور. آخرین نکته که عرض کنم، چون میخوام این قسمت تمام بشه، امروز خلاف وعده میشه ولی فردا انشاءالله نه، فردا انشاءالله میریم عفو بلغود، خواستید مطالعه بکنید. عمدتاً هم فردا تفاسیر رو داریم که باید نگاه بکنیم.